أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل. مسئله سه، لو کان للمالک اموال متفرقه فی اماکن مختلفه کان له اخراج الزکاه من ایها شاء. مسئله سومی که در این بحث مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنند این هست که اگر چنانچه کسی اموالی دارد متفرق در اماکن مختلف، مجموعش به حد نصابه، اما هر کدامش تنها نه، 10 شات دارد مثلا در قم، 20 شات دارد در کاشان، 10 شات دیگه دارد در یه شهر دیگر، در 3 شهر، در 4 شهر، هر کدام یه تعدادی گوسفند داره، مجموع اینها به حد نصابه 40 میرسه. خب وقتی مجموع این گوسفندی که این آقا مالکه به حد نصاب است، زکات براش واجب. بحثی که امام اینجا دارن این است که خب این میخواد زکات بده، این زکات رو از این 10 که تو قوم هست بده، یا از اون 20 که در کاشانه از اونجا بده، از اونی که در مثلا شیراز داره از اون بده. فرمود مخیر، مالک هست در حد نصاب غنم رو 40، اینا در جاهای مختلفن، مکانهای مختلفن، یه جا نیستن، زکات واجب شده، میخواد ادا بکنه. چون بحث ما در اداست که از کجا چجوری ادا کنه، این میخواد ادا بکنه، مخیر است. این یه گوسفند رو از اینی که در قومه، از اون گلدهی که در کاشان داره، از اون گلدهی که در جای دیگه داره، مخیر، زکات را باید ادا کنه. منتها فرقی نمی کند که از این جمع باشد یا از جمع دیگه. این بحثی که امام دارند در همین حده که اگر کسی جمع مالش به حد نصاب رسیده در مکانهای مختلف است، زکات واجب شد. در مقام ادا میخواد ادا بکنه، از کدوم یک از این مکانها انتخاب بکند زکات رو ادا کنه، دفع بکنه، جدا کنه از مال، فرمود مخیر. این بحثی که امام اینجا دارن در این صدر مسئله همین بیشتر نیست، اون تا اینجا بحث عمیق‌تری هست. مرحوم محقق در شرایع نقل میکنه، صاحب جواهر مفصل بحث روش میکنن، مرحوم سید در عروه آورده، دیگران دارن. و این است که اصلا ببینیم این کسی که اموال متفرقی دارد، 10 یه جاست، 10 یه جا، 10 یه جا دیگه، جمعش به حد نصاب میرسه، اما خود این اموال متفرق است. آیا این رو هر کدام این اموال به حد نصاب نیست؟ اونی که تهران است 10، اونی که در قوم 10، اونی که در کاشان 15، مختلفه، هر کدام به حد نصاب نیست. اما جمع این اموال متفرق در امکنه مختلف، جمعشون به حد نصاب است. آیا همین که جمعشون به حد نصاب کافی است، میگیم زکات بهش تعلق میگیره. این جله در اینجاست، 10 تا بیشتر نیستن. اونی که در کاشونه 10 تا بیشتر نیستن. اما مجموعشون که این آقا مالکه میرسد به 40 تا. اینجا این زکات واجب میشه یا نه؟ این بحث عمیق تره. اونی که امام خان به فرمان فرمود وقتی واجب شد در مقام ادا، از اینی که در قمه ادا کند یا اونی که کاشونه فرمود فرق نمیکنه. اما اصلا این که واجب شد یا نه، این بحث مهمه. آیا شرط است در این که زکات به انسانی تعلق بگیرد، شرط است این که اموال یک جا به حد نصاب برسه، یا اگر مختلف هم هست کافی است؟ این یک بحثه که مرحوم محقق در شرایع داره صاحب جواهر، دیگران هم دارن. یه بحث این که بحث دوم، اگر چنانچه اموال جمع است متفرق نیست، فرض بفرمایید که 40 تا گوسفند الان جمعاً در قم هست به حد نصابه، اما مالک دوتاست، 20 تاش مال زیده 20 تاش مال امر، این گله گوسفند تعدادشون 40 تاست به حد نصابه، اما 20 تاش مال زیده 20 تاش مال امر، آیا این همین که به حد نصاب رسید و یه گله حساب میشه کافیست برای زکات یا نه باید مالک یکی باشه؟ این دو بحثه. این دو بحث رو مرحوم محقق در شرایع داره صاحب جواهر مفصل با استدلال روش بحث میکنه، مرحوم سید در عروه داره، در دیگران هم داره. حالا ما از اونی که امام فرمود میریم تعدی میکنیم. امام بحثشون این بود که در جاهای متعدد این آقا مالکه و جمعشون به حد نصاب رسیده، میخواد زکات رو ادا بکنه، از اون گله‌ای که قمه ادا کند یا اون گله‌ای که کاشونه فرمود فرق نمی‌کنه. این یه بحثی است که خیلی روشن. اما این که ببینیم یه گله 80 تا 40 تاست در یه جام هستن، تمام شرایط وحدت هم درشون هست، اما مالک دوتاست، آیا این جمعشون که به حد نصاب هست کافیست که بگیم زکات داره یا نه هر شخصی باید مالک حد نصاب مستقل برای خودش باشه؟ این بحث اولی ماست. عرض کنم که حالا اینجور فرض میکنیم که در یک محلی 80-40 تا گوسفند موجود است، تعداد 40 به حد نصاب، تمام شرایط مخلوط بودن و یکی بودن درشون جمعه، اینا در یک محل شبا استراحت میکنن، چوپانشون یکیه، یک چوپان این 40 تا رو صبح میاد میبره صحرا علوفه میده شب برمیگردونه، محل استراحت هم یه جاست، محل چرا هم یه جاست، 40 تا رو یه جا میبرد برای چرا، علوفه بهشون داده میشه، یه جا میرن آب میخورن، یه جا یه نفر همه اینا رو شیرشون رو میدوشه، یه فحل بیشتر ندارن، یک فحل در کل این 40 تا، یک فحلی که برای توارد و تناسل تکثیر نسل، تمام جهات مخلوط بودن و متحد بودن درشون هست، فقط مالک دوتاست، 20 تاشون مال زیده 20 تاشون مال امره، این مجموعه زکات بهش تعلق میگیرد یا نه؟ این بحث، این بحث اوله. پس مجموع یک جا 80 تا 40 تا رسیده حد نصابه، تمام شرایط وحدت درشون جمعه، یه نفر اینها رو میبرد چرا برمیگردوند شیر ازشون میدوشد، یه جا استراحت میکنن، یه جا چرا میکنن، ولی مالک دوتا هست، 20 مالی زید 20 مالی عمر. اینجا میفرماد که زکات به این تعلق نمیگیرد، ولو 40 با همند یه گله حساب میشه، یه چپان چوپان و شبان دارند. مرحوم محقق در شرایع میفرماد لا یذم بعضها الا بعض، اینا همشون یه گلند، اما شما اونا رو یکی نبینید، جدا کنید، بگید 20 مال زیده اون جدا، 20 مال عمرو اون جداست. پس این 40 رو ما جدا میبینیم از هم، نه یکی که بگیم، عرض کنم که 40 تا هستن به حد نصابن زکات دار. مرحوم شرایف لا یذم مال و انسان الا غیره، نمیشه مال کسی را منظم کنیم به مال دیگری و بگیم اینا یکی هستن. و این اجتماعت شرایط الخلطه، ولو شرایط مخلوط بودن همه جمعه، گفتیم همشون تو یه جا میخوابن شبا، یه جا میرن چرا میکنن، یه نفر اینا رو چوپانی میکنن پرستاری میکنن، یه نفر شیرشون رو میدوشد میبره میاره آب بهشون میده استراحت میکنن. در این حال لا یوزم، اینا رو با هم شما نبینید، 20 رو جدا کنید، 20 رو جدا، اون 20 مالکش زیده، اون 20 و هر کدام به حد نصاب نرسیده زکات نداره. لا یذم مال و انسان الا غیره. و ان اجتمعت شرایط الخلطة، شرایط مخلوط بودن براشون جمعه، 40 تا یه گله است، یه جا میرن استراحت میکنن، یه جا چرا میرن، یه جا آب میخورن، یه جا دوشیده میشن، این شرایط جمعه. همین که مالک دوتاست اینا رو از هم جدا میکنه، میگیم 20 جداست 20 جدا، اون 20 به حد نصاب نیست زکات نداره، اون 20 به حد نصاب نیست زکات نداره. مرحوم صاحب جواهر دنبال فرمایش مرحوم محقق که میفرماد لا یذم، اینا رو ما با هم ولو جمعن همشون یه گله است، اما ما اینا رو منظم به هم نمی کنیم، متفرق می بینیم، میگیم 20 جداست 20 جدا، چون هر دو جدا هستن و به حد نصاب هر کدام نیست زکات نداره. مرحوم صاحب جواهر دنبال این فرمود که بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک، مخالفی بین علما شیعه در این مسئله من نمی، ولو وحدت دارن یک گله حساب میشن، اما چون مالک دوتاست لا یذم مال این به مال او، منظم نمی کنیم، یک مال نمی بینیم که بگیم 40 تاست پس زکات داره، اینا رو دوتا مال می بینیم چون دوتا مالک داره. فرمود بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک، بل الاجماع به قسمیه علی، مسئله اجماعیست، بل اتفاق تمام فقها میگن این یه گله رو ما یه گله نمی بینیم. خیلی خوب، خیلی خوب، ما بیش از این نمیخوام بگیم. خیلی خوب، بسیار خیلی واضحه، بفرمایید مسئله واضحه، دلیلش چیه؟ یه گله است، دلیلش مالکیت باشه، حالا همین که مالکیت اینا رو جدا این که بگیم مالکیت همون از جدا میکنه خودش حرفه، دلیلش چیه؟ بله، عرض کنم که میگه کما ان النصوص واضحه الدلالت علی، نصوصم مرحوم صاحب جوارم فرمود نصوصش هم واضحه، شما فرمود خودش واضحه، ایشون بالاتر از شما میفرمود، فرمود نصوصی که دلالت میکند بر وحدت نصوص هم واضحه. عرض کنم که یکی از نصوص اطلاق، عرض کنم که بله یکی از نصوص این است که قبلا خوندیم در هول که باید یک سال بگذره روایت فرمود که ما احال علیه الهول، کل ما احال علیه الهول عند ربه، کل ما، این ما یعنی چی؟ یعنی اونی که به حد نصاب رسیده، هر مالی که به حد نصاب رسیده و یک سال عند ربه پیش مالک بماند متعلق زکات. پس کل ما یعنی اون مالی که به حد نصاب رسیده و پیش مالک یک سال بمونه، این زکات دارد. این جلده گوسفند 40 تا، این جلده مصداق این هست یا نیست؟ مصداق نیست. فرماد کل ما، اون مالی که به حد نصاب رسیده و عند ربه یه سال بمونه، این مال به حد نصاب رسیده 40 تاست، اما عند ربه پیش مالکش این به حد نصاب نرسیده، یک سال نشده، 20 تاش مالی یه نفره، 20 تا دیگهش مالی یکی دیگه هست. پس این مصداق که میگه هر مالی که به حد نصاب برسه مالکش و عند ربه یه سال باشد، این مصداق اون نیست. این 20 تاش مال این شخصه و عند ربه یه سال مونده، 20 تاش مال دیگریست. پس اینی که بعضش مجموعش 40 تاست اما بعضش پیش مالک مونده یک سال، بعضش اون یکی 20 تاش پیش اون مالک مونده، این مصداق اینی که میگیم اگر یک سال گذشت زکات داره تعلق نمیگیره. برای مالک جمعشون نصاب هست، سلام علیکم، جمعشون 40 تاست در خارج ها مالکیت، بله لذا میگیم لای، درسته اینا 40 تاند اما ما دیدمون متفرقه، لا یزم بعضها الا بعض، اینا رو به همون زم نمی کنیم، ما اینا رو یکی نمی بینیم، متفرق می بینیم، ولو یه جله است ولی ما اینا رو متفرق می بینیم. میگیم 20 تاش مال زیده به حد نصاب نیست، 20 تاش مال عمرو به حد نصاب نیست. پس دلیل ما در اینجا خیلی روشن، فرمود باید حتما برای شخص به حد نصاب برسد، برای یک شخص نه مجموع. اطلاقات عدلم همین رو میگه، اون دلیلی که میگه اگر شما مالک شدید، فرض فرمود گوسفند را مالک شدید، ابل را مالک شدید و به حد نصاب رسید، یعنی ملک شما نه ملک دیگری، هر کدام از افراد که مالش به حد نصاب برسد مستقلن، نه جمع کنیم مال این را با مال دیگر، و الا اگر اینجور بود تمام گوسفندا را باید زکاتشو بدن، چون بالاخره اینا به حد نصاب رسیده ولو مال 10 نفره، نه باید یک. پس این مطلب روشن، این به فرع اولمون، صورت اولمون که ولو اینها یکی هستن، یه جله است، رفت و آمد و چرا و استراحت و همشون هم با همه، چون مالک دوتاست ما اینا رو دوتا میبینیم نه یکی. دلیلمون هم همین که عرض کردیم، حتی یه روایت هم در بحث زکات نقدین اونجا روایتی داریم خیلی روشنه، در اونجا مرحوم صدوق نقل میکنه، مرحوم صاحب وسائل روایت رو نقل میکنه، ان ابی جعفر زراره نقل میکنه، ان ابی جعفر علیه السلام قال، قلت له، به امام صادق عرض کردم، 200 درهم بین 5 اناس، 200 درهم بین 5 نفر مالک مشترک. زکات در درهم 200 باید به 200 برسد تا عرض کنم که زکات بهش تعلق بگیر. حالا بعد میرسیم زکات نقدین رو هنوز نخوند. نقدین یکیش درهمه یکی دینار. درهم حد اقل نصابش 200 باید 200 درهم برسه تا زکات واجب باشه. زراره از امام باقر علیه السلام عن ابی جعفر سوال میکند این 200 درهم بین 5 نفره، 200 درهم بین 5 اوناست، او 10 رجال حال علیه الحول. یه سالم رو این 200 درهم که مونده بوده یک سال روش گذشته و هی اندهم 200 درهم در اختیارشون بوده، مالک 5 نفره، 200 به حد نصاب، یه سالم پیش همینا در اختیارشون بوده باقی مونده، آیا زکات داره یا نداره؟ هل ایجب علیهم زکاتو؟ آیا باید این 5 نفر زکات 200 درهم رو بدن؟ قال الله، امام فرمود نرو. چرا؟ فرمود لیس علیهم شیئون حتی یتم لکل انسان منهم 100 درهم. این 200 درهم به حد نصاب هست، اما مال 5 نفره، مال 5 تا مالکه. لیس در این 200 تا چیزی حتی یتم تمام بشد 200 درهم برای یکی، لکل انسان منهم 100 درهم. هر انسان مستقلی 200 درهم داشته باشد زکات داره، اما 200 درهم که پخشه بین 5 نفر، 5 تا مالک داره، اون زکات نداره. ولی او 200 تاست، اما 200 تای ما میخوایم که مال یک شخص مالکش یکی باشه. پس اینم دلیل. حالا ولی اون روایت درباره درهم هست، اما خصوصیت ارقا میکنیم، میگیم باید هر کسی مالک مستقل نسبت به حد نصاب باشد. حد نصاب در مال این اگر باشد زکات دارد، اگر حد نصاب مختلف شد بین چند تا اون کافی نیست. پس اینم دلیلم. بله، میگه قلت له، زراره میگه به امام ابی جعفر، چون روایتش مفصله، این یه فراز از یه روایته، میگه قلت له 200 درهم بین 5 اوناس او 10 حال علیه الحول. این 200 درهم بین 5 نفر مالکه یا 10 نفر، حال علیه الحول و هی عندهم، 200 درهم پیش این 5 نفر بوده و یک سال روش گذشته، ایجب علیهم زکاتها، این 5 نفر باید زکات این 200 درهم که یه سال پیششون مونده باید بدن یا نه؟ قال الله، فرمود نه، لیس علیهم شیئون حتی یتم لکل انسان منهم 100 درهم. هر یه نفرشون باید 200 درهم داشته باشد تا زکات بشه برسه، ولا 200 درهم این پخش بشه بین 5 نفر زکات نداره. این فرع اولمون که اموال مجتمع است، یه جاست، تمام شرایط مخلوط بودن رو دارن، مسیرشون، رفت و آمدشون، چراشون، استراحتشون، همه یه جاست، ولی عرض کنم که گفتیم مالک دوتاست. فرع بعدی این که عکس اینه، اموال متفرقه، یکیش کاشونه، یکیش قمه، یکیش شیرازه، یکیش اصفهانه، اموال مختلفه ولی مالک یکیست، یک مالک داره این اموال مختلف، یک شخص است. 10 تا گوسفند تو این شهر داره، 10 تا یک گله 10 نفره تو اون شهر داره، یک گله 10-12 نفره یه جا دیگه داره، اموال متفرق. متشتت ولی مالک واحد، آیا اینجا جمعشون به حد نصاب میرسه؟ این اموالی که در 5 جا 4 جا 2 جا مختلف است، جمع که بزنیم به حد نصاب میرسه. اینجا میفرماد درش زکات هست، واجب است. ملاک این است که مالک یکی است، ولو العزیز اموال مختلف است. اونجا یه جا بودن ولی گفتی ما یکی نمیبینیم، متفرق میبینیم. یه گله بود ولی ما متفرق میدیدیم، گفتیم 20 مال اونه 20 مال. اینجا متفرقند، هر کدامش یه شهره، فاصله با هم دارن، اما همینقدر که مالکی یکیست ما اینها را یکی میبینیم. اون متفرق رو، اون جمع رو متفرق میدیدیم، این متفرق رو متحد میبینیم. میگیم نه یکیه، فرق نمیکنه، 20 اونجاست 20 اون شهره 20، اما مالک یکیست. اینا یک جا حساب میشه و میگیم مجموع اینها به حد نصاب رسیده و زکات برش واجب. اینم باز مرحوم محقق این فرعم دارد. عرض کنم که ایشون مرحوم محقق عبارتش اینه، بله، فرماد لا یفرق بین مالی المالک الواحد، لا یفرق بین مالی المالک الواحد. اگر مالک یکیست دو تا مال داره، متفرقه، اما ما اینو متفرق نمیبینیم، جمع میبینیم. لا یفرق بین مالی المالک الواحد ولو تباعد مکانهما، مکانشون با هم خیلی فاصله دارن، یکی قومه یکی شیرازه، یکی کاشانه یکی اصفهانه، بینشون فاصله هست، مکانهای مختلف، ولی ما اینا رو یکی میبینیم، یک جمع ملاحظه میکنیم. چرا؟ مالک یکی نیست. در جواهر این رو میفرمود ولو تباعد مکانهما، اینا با هم مجتمعند ولو مکانشون با هم مختلفه متعدده. عرض کنم که مرحوم شرایع، مرحوم صاحب جواهر هم بعد از این باز اینجا فرمود بلا خلاف بیننا، در این مسئله مخالفی نیست. اگر اموال متعدد و متفرق باشد ولی مالک یکی باشد، اینها رو ما یکی میبینیم، مجموع رو واحد میبینیم و جمعش رو میگیم به حد نصاب رسیده، زکات درش باقی است. بله؟ حالا عرض میکنم در شرایع اینجور فرمود لا یفرق، بین اینا تفرقه نیست. عرض کنم که یکی حساب میشه. مرحوم صاحب جوارم فرمود بلا خلاف بیننا بل الاجماع به قسمیه علی، اینم اجماعیست که این اموال متفرق رو یک جا میبینن و حکم کنن به اینکه زکات درش هست. اینم واضحت و شمول، مرحوم صاحب جواهر میفرمود اینم روشنه واضحه که اگر اموالی مالکش یکی شد، ولم اموال جاهای متعدد هست، 10 10 یه جا این گوسفندا، جمعشون میکنیم میگیم به حد نصاب رسید و زکاتش واجب. در اینجا باز همون اطلاقات رو میتونیم تمسک کنیم. اطلاق این که میگد اگر این آقا مالش به حد نصاب رسید زکات دارد، اما از این که یک جا این اموال باشد یا متفرق، فرق نمی کنه. ما میگیم اطلاق این که میگد اگر مالکی دارای 40 گوسفند شد، این زکات برای و یک سال هم در اختیارش باشد، زکات بهش واجب است. این آقا 40 گوسفند داره ولو جاهای متعدد، اطلاق روایت میگه ولو جاهاشون متعدد باشد، اموال اموال این شخصه، مال این شخصه، این مال این شخص یکی دیده میشد ولو جاهای متعدد است. این یک روایت. یه روایت هم داریم صحیح هست، صحیح محمد ابن قیس. روایت عبارتش خورده پیچیده است که خیلی هم در معناش به طرق مختلف معنا کردن روایت. روایت اینه، صحیحه محمد ابن قیس میگه لا یفرق بین مجتمع ولا یجمع بین متفرق. لا یفرق بین مجتمع، اگر اموالی مجتمع است، جمع دور همه، نزدیک هم، پشت سر هم، یه جا هستن، مجتمع، اگر اموالی مجتمع هست لا یفرق، شما اینا رو جدا نکنید از هم، دوتا نبینید، اموال مجتمع رو یکی ببینید. ولا یجمع بین متفرق، اگر اموال متفرقند، جدا جداند، هیچ وقت اینا رو جمع نکنید به پلو هم. این عبارت اینقدر هم پیچیده است. یک معنا که مشهور به این روایت تمسک میکنن این مجتمع و متفرق بودن رو به مالک میزن، لا یفرق بین مجتمع، اگر مالی جمعش مال یکیه، نه اینکه مجتمع در یه مکان، اونو ما کاری نداریم، اگر مجتمع یعنی در ملک یکی هست، اموالی که بین مالکش یکیست، اینا رو شما جدا از هم نبینید، ولو خود این اموال متفرقه، یکیش این شهره یکی اون شهره، اما وقتی مال مال یه نفره اینا مجتمعه، جمعش مال یک نفر است، جمعش مال زیده، اینا رو شما متفرق نبینید، ولو خود این اموال متفرقن، یکیش اون محله، یکیش اون شهر، یکیش اون شهر. اموال مجتمع فلملک، این مجتمع رو یه فلملک پشت سرش بزنید، لا یفرق بین مجتمع، اگر اموال جمعش مال یک شخص است، مجتمع است در ملک یک شخص، اینا لا یفرق، شما جدا نبینید، نگید یکیش کاشان است یکیش اصفهانه، اینا رو بگید یکی هستن، اگر یکی شد زکاتم بهش تعلق، وقتی به 40 تا رسید زکاتم بهش تعلق. پس لا یفرق بین مجتمع فی الملک، اگر در ملک همشون جمعن ملک یه نفر هستند، ولو متفرقن، ولی شما متفرق نبینید، یکی ببینید. این عبارت اول. ولا یجمع بین متفرق، باز بین متفرقن فی الملک، اگر اموالی متفرق در ملک است، مال یه نفر نیست، مال چند نفره، مال دو نفر یا سه نفره، اینا جمع نبینید شما، ولو اینکه اینها یه جا جمعن، بین مجتمع این اگر مال یه شخص باشد، اگر لا یفرق بین مجتمع، اگر مجتمع مال یک شخصه، اینا را جدای از هم نبینید، ولو خودشون جدا. بنابراین پس این روایت هم دلیل مسئله میشه که اگر چنانچه اموال متفرق است در مکان، یکیش در یه شهره، یکی در یه شهر دیگه است، ولی مالک یکیست، اگر مالک یکی باشد لا یفرق، اینا را جدای از هم نبینید، ولو الان جداند، یکی اون شهر یکی اون شهر، اینا را یکی ببینید. لا یفرق بین مجتمع، اگر مجتمع فل ملک است، این همه این اموال مال زیده، مال یه نفره، ولو خود این اموال در مکانهای مختلف باشن، ما اینها رو یکی میبینیم، یکی حساب میکنیم. بنابراین پس این مسئله هم خیلی روشن. حالا اینو عرض کردم، بعضیا مجتمع متفرقه در مکان گرفتن عامه و خلاف معنا میکنن که اگر یه جا جاشون مثل همون صورت گفتیم همشون در یه جا یه گله حساب میشن، اونا میگن ولو مالکش چند تام باشه، از این روایت تمسک میکنه. یعنی این روایت میگه اگر یه جا باشن شما تفرقه نکنید بینشون، ولو مالکشون دوتاست، دهتشون مال اینه، دهتشون مال اونه، دهتشون مال اونه، اما چون یه جان مجتمعه لا یفرق، جدا نکنید اونایی که مجتمعن. مونتا این مجتمع فی المکان یه جاند، مالکیت دوتاست، اونا عامه اینجور معنا میکن. ما عرض کردیم مجتمع و متفرق را در ملک، روایت رو اینجوری فی الملک باید قید بزنیم، لا یفرق بین مجتمع فی الملک، اگر اموال همشون در ملک یک شخص جمعند، ولو این اموال جهاشون متعدده، ولی شما متفرق نبینید، یکی ببینید. ولا یجمع بین متفرق، اگر متفرق در ملکند، عرض کنم که 20 تاش مال یکیست، 20 تاش مال یکی، اینا لا یجمع، اینا یه جا جمع نکنید، میگید همشون یک گلند، پس ده 40 تاند زکات داره، ولی 20 تاش مال یکیست، 20 تاش مال یکی، این اجتماع رو شما اجتماع نبینید چون مالکشون دوتاست. اما اون متفرق را که مالکیتشون یکیست اونو جمع ببینید.
شما فراد دوم رو در مالک تعریف کردید،
هر دو رو در مالک
و اولی رو در ملک.
نه،
اگر
در ملک یعنی ملک مالک، در ملک مالک،
در مال ها رو من
نه نه در مال یعنی چه؟
یعنی اینکه میگه اموالش از یک مالک،
همین دیگه،
اموالش که متفرقه و همون دویی فهمیدیم،
بله،
اموال مختلف با تفاوت یا درابط دیگه هست،
هر دو رو فل ملک میزنی. اگر چنون چه جمع در ملکند، یعنی مالکشون یکی، ولو خود این اموال متفرقند، اینا رو یکی میبینی. اگر مجتمع در ملک نیستند، ولی مجتمع در مالک ها مختلف، ولی خود این گوسفند یه جان مجتمع هستند، مجتمع هستن اما مختلف در ملک، اینا ما یکی نمیبینیم.
در مالک،
بله بله،
یا مالک،
ببینید مجتمع در ملک یا متفرق در ملک، ما اینجور حساب میکنیم، مالکه، بله بله، مراک مالک. این روایت هم روایت یک از باب 11 از ابواب زکات انعام.
دوم به نظر عامل میشه که در مال،
اونا بله، اونا مجتمع و متفرق در مکان میدونند، میگن اگر یه جا جمعند این 40 تا گوسفند در یک محل زندگی میکنن، یه جا رفت آمد میکنن، یه جا چرا میکنن، اینا زکات بهشون تعلق میگیره ولی اون مالکاتشون دوتا. اما اگر متفرقند، فرض فرمود که دهتشون یه جا ده تا یه جا هستن، اینها ولی اون مالکشون یکی باشد، اما اگر ده جا هستن اینا یکی حساب نمیشه. اینا عامه اینجور معنا میکنن، ولی ما گفتیم متفرق و مجتمع در مالکیت، روایت اینه لا یفرق بین مجتمع، مجتمع فی الملک، اگر جمع این شد، جمع این گوسفندها در ملک یه نفر هستند، لا یفرق، اینا رو جدا جدا از هم نبینید، ولو جداند جمعشون کنید چون مالکشون یکیست. ولا یجمع بین متفرق، اگر متفرقن، یعنی متفرقه در ملک، بعضشون مال اونه، بعضش مال اونه، متفرقه در ملک، اینا رو با هم جمع نکنید، نگید جمع شد 40 تا، نه 20 تاش مال اونه، 20 تاش مال اونه، بله، بله دیگه، اگر هر کدام سهمشون به حد نصاب برسه زکات داره، به حد نصاب نمیرسه زکات. این بس. پس دو فر امام اشاره به این دو مسئله نکردن، در این مسئله سه امام این بحث رو آوردن که اگر چنانچه کسی در جاهای متعدد گوسفند داره و اینا به حد نصاب هم رسیده، جمعشون به حد نصاب رسیده، زکات بهش تعلق میگیره. فرض امام این است که زکات رو از کدوم اینا ادا بکنه؟ از اونایی که در اصفهانه یا در شیرازه یا در کاشانه؟ از کدوم؟ فرمود فرق نمی‌کنه. این یه فرض بود. اما دو فرض دیگه که اینجا صاحب جواهر و شرایع و مرحوم سید و اینا نقل میکنن، اون رو عرض کردیم که ملاک این است که مالک یکی باشد. اگر مالک یکیست ولو هم اینا در مکانهای مختلفند، جمعشون رو حساب میکنیم، میگیم به جمعش به حد نصاب میرسه زکات. اما اگر چنانچه مالک متعدده ولو یه جا جمعند، هر چهل تا یه جان تو یک محل هستن، باز اینا رو ما نمیگیم چهل تا شد زکات داره، متفرق میبینیم چون مالکشون دوتا هست. این دو فرعن پس اضافه که مرحوم امام ذکر نکرده ولی در شرایع و جواهر اینها هست. و صلی الله علیه.